بیشتر.
متشکریم از شما آقای دکتر، بفهمید. بله،
ایشون قولنامه‌ای که داره معتبره، اگه فرد نمیاد این رو تنظیم سند رسمی بکنه، مراجعه بکنن به دادگاه، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک بگن. یه نکته رو خیلی سریع خانم تاجری عرض بکنن، یک سامانه قوه قضاییه با همکاری اداره سب، یعنی این دوتا طراحی کردن، سامانه ساغر یا سامانه ثبت اسناد غیر رسمی، کسایی که قولنامه دارن مشخص نیست، اینو زودتر باید برن تو این سامانه ثبتش بکنن. هر کی زودتر ثبت کنه ایشون حرفش بالاتر میشه، خیلی دردسر میشه. حالا یه روزی باید اینو واقعا صحبت بکنیم. سامان حساب،
خیلی ممنونم و متشکرم، فرصت نداریم. تشکر از شما و همه شنوندگان عزیز. فردا درباره اخراج غیرقانونی کارگر در بانک قانون صحبت میکنیم. تا فردا، خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه. ممنون از همراهی شما. کتاب بازار تقدیم به علاقه‌مندان کتاب.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، وقتتون بخیر باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی، همین ساعت یه چرخی بزنیم تو دنیای کتابا و راجع به کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی با کارشناسان برنامه گپ بزنیم، به این امید که بتونیم یه دفترچه راهنما از این کتابا درست کنیم، در مسیر زندگیمون کنارمون باشه و بتونه سر به زنگاها به دردمون بخوره. همراه با کارشناس حوزه کتاب و البته روانشناس هستیم در این قسمت از برنامه کتاب بازار، صادق علیخانی نازنین و آدم حسابی. صادق عزیزم سلام میگم بهت و خیلی خوش اومدی به برنامه کتاب بازار و تا باشه از این روزا.
سلام و عرض احترام. اول ممنونم از لطف و مرحمت شما که اغراق کردید، قطعا من در این حد نیستم و خوشحالم که میتونم در خدمت شنونده و بیننده های گرانقدر باشم. امیدوارم که صحبت هایی که میکنیم براشون ارزنده باشه.
انشاءالله. امروز با چه کتابی همراهیم صادق؟
یک کتابی رو بررسی میکنیم با هم دیگه به نام کتاب معامله‌گر منضبط. خب کتاب ها در حوزه اقتصادی به خصوص این روزها برای خیلی ها میتونن جذاب باشن.
بله.
برای کسانی که سودای سود کردن دارن، به دنبال توسعه فردی هستن، به دنبال کنجکاوی های اقتصادیشون هستن، کتاب خیلی زیاده علی جان در این زمینه.
بله.
منتها من پیشنهادم، در حد پیشنهاد، اینه که منفعل کتاب رو نخونیم.
بسیار عالی. بریم با بخش معرفی نویسنده یعنی مارک داگلاس همراه بشیم، برمیگردیم مفصل با هم گپ خواهیم زد.
مارک داگلاس یکی از پیشگامان روانشناسی معامله‌گری بود که با آثارش نگاه تازه‌ای به بازارهای مالی و نقش ذهنیت در موفقیت معامله‌گران ارائه داد. او همچنین به عنوان مربی، نویسنده و مشاور با شرکت‌های مالی و معامله‌گران حرفه‌ای همکاری داشته و بیش از 25 سال در زمینه آموزش روانشناسی بازار فعالیت کرده. از آثار مهم او میشه به کتاب‌های معامله‌گری در ناحیه و معامله‌گر منضبط اشاره کرد. کتاب معامله‌گر منضبط مارک داگلاس داستانی از نبرد ذهنی انسان با بازاری که هیچ وقت قابل پیش‌بینی نیست. مارک داگلاس نشون میده که موفقیت در معامله‌گری نه در پیش‌بینی قیمت‌ها، بلکه در توانایی کنترل احساسات و پایبندی به قوانین شخصی نهفته است. در نهایت پیام اصلی کتاب اینه که معامله‌گر حرفه‌ای کسیه که بازار رو همونطوری که هست میپذیره و ذهن خودش رو منضبط می‌کنه. این شما و این هم کتاب معامله‌گر منضبط.
بی نهایت ممنونیم از همراهیتون طی این روزها با برنامه کتاب بازار از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با کارشناس حوزه کتاب و روانشناس صادق علیخانی هستیم و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب معامله‌گر منضبط از مارک داگلاس. کتاب معامله‌گر منضبط، اگه بخوای یه چکیده ازش بگی چی بهمون میگی؟
همونطور که از اسم کتابم پیداست، تکیه کتاب بر رفتار منظمه.
بله.
این که حالا بازار رو میگه اتفاقا غیر قابل پیشبینیه، اونی که باید نظم داشته باشه. یه تاکید جالبی داره کتاب، میگه تو از بازار توقع نداشته باش که ای وای چرا این کارو نکرد، چرا اینجوری که من میخواستم رفتار نکرد. آها. چرا پیشبینی من درست در نیومد، من فلان چیزو خریدم فکر میکردم مثلا میتونم خوب بفروشم سود خوبی داشته باشم، حالا اون چیز میتونه کالا باشه، میتونه سهام باشه، هر چیزی که این روزها در بازارهای مالی هم ایران هم دنیا داریم مشاهده میکنیم. میگه اگر دیدی سود نکردی، اگر دیدی سودت اونجوری که میخواستی نبود، اگر زیان کردی شکست خوردی، از بازار توقع نداشته باشه که چرا اون نظمی که من میخواستم اون اتفاقا تو تعریفت این باشه که بازار غیر قابل پیشبینیه. کسی که باید منظم باشه شمایی، شمایی که به عنوان کنشور مالی در یک بازاری داری فعالیت میکنی. نظمم تاکید کتاب اینه، با یه زبان خیلی ساده و صمیمی، این نیست که شما مثلا فقط توی بازار رفتار مالی منظمی داشته باشی، نه خیر، میگه شما باید به یک قوانینی در زندگی خودت پایبند باشی، توی ساعت خواب و بیداری، توی خورد و خوراکت، توی گفتارت، توی اندیشت، متعهد به این قوانین و نظم تعریف شده هم باشی. جالبه. آها. میگه هم باید نظم داشته باشی، هم تعهد داشته باشی به اون قوانینی که به هر دلیلی فهمیدی درسته، طبق اون قوانین پیش رفتی. بنابراین تکیه کتاب بیشتر بر حوزه فردی هست، علاوه بر این که شما داری بازار رو تحلیل میکنی.
بسیار همالی. صادق یه جمله خیلی باحال این کتاب داره.
چیم؟
تو بحث همون معامله میگه هر معامله مستقل از گذشته است و نباید اسیر خاطرات شد.
آفرین.
خیلی جذابه. من داشتم به این فکر میکردم وقتی چشم به این جمله خورد، این که ما همین مفهوم میتونیم توی زندگیمونم اعمال بکنیم و پیاده سازی بکنیم، این که هر تصمیمی شاید و هر اتفاقی مستقل از مابقی زندگی آدمه، این که ما بخوایم اسیر خاطرات بشیم یا توی گذشته بمانیم، طبیعتاً خیلی از فرصت‌های زندگی رو از دست میدیم. تا اینجاش قابل پذیرشه که یه جاهایی هم این اتفاق خواهد افتاد.
بله.
طبیعیه، آدم یه اتفاق غم انگیزی براش رقم میخوره یا از دست دادن عزیزی، کسی خدایی ناکرده، و طبیعیه تا یه مدت در خاطرات موندن. اما خب من زیره به کرمون دارم میبرم، شما خودت روانشناسی، با این موارد بسیار طبیعتاً برخورد داشتی، افرادی که بعضن سالیان سال توی یه موضوع مونده و نمیتونه از اون رهایی پیدا بکنه.
بله.
و از این کتاب ها میشه الگو گرفت حتی برای زندگیمون. موافقی با این قضیه؟
از این تحقیق انجام شد طی سالیان سال، خیلی از روانشناسان به این تحقیق اشاره میکنن، اینکه سعادت رو از دیدگاه خیلی ها بررسی کردن و رسیدن به اینکه داشتن یک نظم ذهنی باعث میشه فرد احساس خوشبختی و سعادت بکنه در زندگیش. گاهی وقتا کتاب های مالی ما رو میبرن به سمت داشتن پول فراوان.
بله.
در صورتی که میبینیم که اون ذهنه بازم پریشانه، منظم نیست، به هر طریقی تونسته موفق مالی بشه. اصلا بعضی از کتابها اشارهشون اینه که شما پول رو به دست میاری ولی نگه داشتنش نیاز به نظم داره.
بله.
گاهی وقتا میبینیم که این توی اون کتاب معروف پدر پولدار پدر فقیرم بوده.
بله.
شده میکرد به این
از کیوساکی فکر میکنم.
دقیقا، خیلی کتاب پرفروشی شد. من تو نکته جالبش این بود، میگفت گاهی وقتا میبینیم پول وقتی به ارث میرسه، پول فراوان، تو دو سه نسل بعد از دست میره مثل یخ آب میشه. دلیلش همون نداشتن نظمه، نداشتن تجربه است. تجربه میتونه به داشتن نظم در آینده هم کمک بکنه. نباید دقیقاً موند در تجربه، باید استفاده کرد. ولی بازم تاکید کتاب بر اینه که فکر نکن حالا که تجربه داری بازم میتونی 100% بازار رو پیش بینی بکنی.
خیلی ممنونم ازت صادق جان.
برمونت.
بریم با یه صف از این کتاب همراه بشیم، برگردیم با هم در بخش دوم گفتگو کنیم. موافقی؟
انشالله.
بسیار همالی. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم یک صف از کتاب معامله‌گر منضبط از مارک داگلاس.
برشی از کتاب معامله‌گر منضبط. در تابستان سال 1982 هنگامی که نوشتن این کتاب را آغاز کردم، معامله‌های قرارداد آتی تقریباً در همه زمینه‌ها به خوبی در حال رشد بود. مبادلات و قراردادهای جدید، ارائه مشاوره و خدمات بیشتر، افزایش تنوع آثار و نشریات و از همه مهمتر برنامه‌های کامپیوتری جدید که دنبال کردن روند بازار را آسان‌تر می‌کرد، از نشانه‌های این رشد بود. اما این رشد تنها یک روی سکه بود. در واقع یک گروه کوچک از معامله‌گران نخبه که بیشترین سودها را به دست می‌آوردند، بیشترین ضرر را هم به معامله‌گران بازنده وارد می‌کردند. در بازار زمانی که یک معامله‌گر یک دلار سود می‌کند، به معنای این است که یک معامله‌گر دیگر یک دلار ضرر می‌کند. در واقع سودی که معامله‌گران کوچک به صورت دائم از بازار به دست می‌آورند، به صورت مستقیم از جیب معامله‌گران دیگری می‌آید که به صورتی صادقانه به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازند. حالا همه می‌خواهند بدانند که چطوری نقل لیات بیشترین سود را با کمترین زحمت به دست می آورد.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته را عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک کنید به سرشماره 30,3637. در اولین فرصت ما این کتاب‌ها رو بررسی می‌کنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. فقط یه مقدار توی این موضوع عجله کنید، چون به آخرای این فصل کتاب بازار داریم میرسیم. همراه با صادق علیخانی هستیم، روانشناس و کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب معامله‌گر منضبط. آقا صادق عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم پایه اقتصادی. بله. به دو یا سه مورد از این بخش کتاب هم اشاره بکنی ازت ممنون میشم.
حتما، با تاکید بر اینکه کتاب پایش نظم هست.
بله.
من میخوام مسائل رو مطرح بکنم. ریسک و عدم قطعیت مسئله یه که در کتاب مطرح شده.
بله.
که از مفاهیم بنیادی هن. آقای داگلاس اشاره میکنه که معامله‌گر باید بپذیره که بازار همیشه غیر قابل پیشبینیه، هیچ قطعیتی هم وجود نداره. میدونی این عدم قطعیت علی یه نوع واقع بینیه.
بله.
ما نه خوشبین فراوان باشیم نه بدبین زیاد باشیم، بتونیم واقع بین باشیم، نتیجه خیلی بهتری میگیریم. آقا اصلا ول کن که میتونی بازار رو پیش بینی بکنی. تو کار تو به عنوان یک فرد موفق تاکیدت بر نظمت، سبک زندگیت باشه.
بله.
کاری به بازار نداشته باشه. عقلانیت محدود، اقتصاد کلاسیک رو ایشون بازم تاکید دارن که بر اساس در واقع خطاهای ذهنی نباید پیش بریم. پرهیز بکنیم. احساسات ما میتونه خطا ذهنی درست بکنه، ناشناختگی ما میتونه خطا ذهنی درست بکنه.
بله.
عقلانیت محدود در اقتصاد رفتاری رو مطرح میکنن و عرضه و تقاضا، همون اقتصاد کلاسیک
که دیگه طبیعتا واضحه که چه مفهومی. بارها هم تو این برنامه راجبش صحبت
کردم. من یه نکته رو بگم، آقای داگلاس حرفی که میزنن یه جوری شبیه مکتب اکت توی روانشناسی.
آها.
اکتیا برای درمان میگن آقا با دنیا در نیفت، تو هر چقدر بخوای کشتی بگیری اون زورش بیشتره، تو یه خم بگیری اون یه خم دو خم میگیره فیتله پیچت هم میکنه.
تموم شد رفت.
بپذیرش، بعد به فکر تعهد بر نظمت و مسائل دیگر
باید. بسیار عمالی. نقاط قوت و ضعف کتاب صادق
نقاط
یک یا دو مورد تو امان با هم بگی، با تجربه وقت محدودی که داریم هم کفایت میکنه.
یکی از نقاط ضعفش تکرار مفاهیمه.
بله.
بعضی از مفاهیم بازم تکرار شده. مثالای عملیش نسبت به بعضی از کتاب‌هایی که در حوزه موفقیت‌های فردی داریم می‌بینیم کمتر هست. یه بخشایی زبان کتاب داره سنگین و تخصصی میشه. یکی از ایراداتی هم که واقعاً در حوزه روانشناسی حتی تو کتب دانشگاهی هم اینو داریم می‌بینیم ترجمه است.
بله.
خیلی از این مفاهیم زاده بازارهای غربی آمریکایی هست که ترجمهش برای مترجم که یه مقدار این روزها بازار ترجمه دچار نقص هست، اذیت کننده میشه، برای مخاطبم اذیت کننده خواهد بود. این قضیه
قوتش هم،
نقاط قوتش هم اون تاکید بر پذیرش ریسک.
بله.
الهام بخش بودنش برای معامله گران حرفه‌ای، یه جورایی عرض کردم دلگرمی داره میده و تمرکز بر ذهنیت حرفه‌ای. مخلص کلام، کتاب داره شما ذهن شما رو تربیت میکنه برای درست رفتار کردن در بازار. من میگم فراتر از بازار، سبک زندگی هر کدام از ما اگر بر پایه ارزش ها باشه، ارزش ها چیزیه که دیگه بر پایه فرهنگ نیستا، ربطی نداره کجای دنیا زندگی کنی، صداقت، عدالت، همه اینا میشه ارزش، درستکاری. اگر برپای ارزش ها باشه سبک زندگی هر فردی به سلامت روان منجر میشه، خیلی بالاتر از موفقیت فردی و مالیه. من تاکیدم اینه که مخاطب فعال باشیم نه منفعل.
بخوانیم اما فعال باشیم،
بخوانیم اما دیدگاه خودمونم داشته باشیم، بخوانیم اما بدونیم کجای دنیا داریم زندگی میکنیم،
بله.
بخوانیم اما ایرانمون رو هم بشناسیم، اصالت های بازار گذشتمون هم بشناسیم. اون مفاهیمی که در بازار گذشته سنتی ما میپیچید الان با یه سری شاخ و برگایی تو خیلی از کتابا داره مطرح میشه. بنابراین بدونیم که فرهنگ اون جایی که کتاب رو داره بررسی میکنه صرفاً برای ما نمیتونه مفید باشه. کسی که کتاب رو در اتریش نوشته به فکر بازار اتریش نه که به دنبال منفعت بشه، همه به دنبال منفعت هستن، میرسن به نقطه معامله،
بله.
منتها ما در بستر فرهنگی اجتماعی روانشناختی خودمون کتاب ها رو نگاه بکنیم.
خیلی ممنونم ازت و سپاس از حضورت. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسائل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر کنیم.
راه نما.
ملت ایران بدانم که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان اون قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه انشاءالله این کشور به خود کفایی برسد که ما می توانیم و شما برادران عزیزان وقتی که اراده کنید برای خود کفایی قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازوان قدرتمند خودتون اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان سلام الله علیه این مقصد را به آخر برسانید.
لحظاتتون به خیر و نیکی. همراه شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد. محضر محترمتون عرض میکنم لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران امروز در ساعت 12:06 خواهد بود. امام علی علیه السلام فرمودند شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می کنم، زیرا نماز برترین عمل و اساس دین شماست. انشاءالله در تک تک لحظه های زندگیمون از نام و یاد خداوند متعال غافل نباشیم، همچنین از نماز اول وقت. با تمام وجود باور کنیم خداوند آنجا که راه نیست راه می گشاید و هرگز دیر نمی کند. فقط کافی است بدانیم او می بیند، می داند و می تواند. همراهان عزیز رادیو اقتصاد، در این لحظه با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر میریم.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه وزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
به نام خدا، خدایی که نور و سلام و زیباییه. اهالی مهربون مسجد بازار، مردم خوشقلب و مؤمن ایران، نمازگزارای منتظر رسیدن وقت اذان ظهر، سلام. تو وقت زلال بلند شدن صدای مناجات از گلدسته مسجدا، تو ساعت درخشان و افتادن عکس خورشید توی حوض خونه ها و مسجدها و امامزاده ها، تو دقیقه های معطر پهن شدن سجاده ها، تو لحظه های بلند شدن دست حاجتمندا رو به آسمون خدا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستی.
نام و یاد پروردگار بخشاینده مهربان و سلام و درود به همه شما عزیزان شنونده، شنوندگان خوب برنامه مسجد بازار. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خوب و خوش و تندرست باشید و طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشید. من علیرضا فیاض در خدمت شما عزیزان هستم از استان زرخیز خوزستان و اومدم به شهر تاریخی ایزه و همکنون هم در خیابان شهید قریشوند این شهر هستم و اومدم به مسجدی که در درون این خیابان هستش که بازارین عزیز هم که اینجا کسبه هستند و اینها تشریف میارن برای نمازشون و اینجا نمازشون رو به جا میارن. نام این مسجدی که بنده همکنون در اینجا هستم مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، و من در حضور چند تن از نمازگزاران محترمی هستم که بختیاری هستند و اینجا حضور دارن و برای اقامه نماز تشریف آوردم و همچنین در حضور امام جماعت محترم این مسجد هستم، حاج آقا مرادی، که ایشون هم در خدمتشون خواهم بود و باشون گفتگو خواهم کرد. این مسجد به حال در اوایل انقلاب ساخته شده و مسجدی هستش که به حال از حال هوای خاصی برخورداره، تقریبا معماری قدیمی ایرانی داره و حس و حال بالایی هم برخوردار هستش. اینجا نماز برگزار میشه و عزیزانمون اینجا حضور پیدا میکنن و به امامت حاج آقا مرادی در اینجا نماز جماعت رو در هر سه نوبت برگزار میکنن. قربان، سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
خیلی قبول باشین انشالله.
ممنون، تشکر، سپاسگزارم.
سلامت باشین. بفرمایید که شما چه حسی دارین از اینکه تشریف میارین توی این مسجد و نمازتون رو به صورت جماعت در این مسجد به جا میارید و در دعاها و ادعیایی که اینجا هم خونده میشه شرکت میکنید؟
واقعا وقتی که نماز جماعت تو این مسجد برگزار میشه یه حس و حال عجیبی داره، یعنی واقعا اون فضای معنوی و اون فضای روحانی که داخل مسجد برقرار میشه واقعا انسان حیفش میاد که تو خونه نماز فرادا بخونه و در مسجد و بقولیا بعضن گاهی مواقع پیش میاد که ما به دلال مشکلاتی هست که مثلا نمازو مجبوریم خارج از مسجد تو خونه یا محل کار یا جای دیگه بقولیا اقامه کنیم. واقعا اون تفاوت احساس میکنیم وقتی که فرادا تو یه جای دیگه نماز میخونیم و بیایم مسجد نماز میخونیم، واقعا حس و حال و واقعا قشنگ احساس میکنیم که چه تفاوتی داره نماز جماعتی که تو مسجد میخونیم و نمازی که به صورت فرادا دو جای دیگه اقامه میکنیم، واقعا تفاوتش آدم احساس میکنه.
بله، و عزیزانم که اینجا تشریف میگیرن عمدتاً از بازارین هستن که خودشون اینجا هم کسبه هستن.
بله، معمولا یا همسایگان مسجدن یا کسبه بازاری هستن، اهالی به قولی اطراف مسجد هستن، تشریف میارن برای اقامه نماز.
بله، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشی انشالله. الله
به نام خداوندی که رحمان است، یعنی رحمت عامش بر جمیع مخلوقات، و رحیم است یعنی مهربانی خاصش بر جمیع مؤمنین و مؤمنات است. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز مسجد بازار سلام، حسینی سبزواری هستم، باز هم با بیان نکاتی از قرآن بی‌نظیر در خدمت شما عزیزان هستم. امروز آیات مورد بحث آیات 84 تا 88 سوره مبارکه هود هست. نکته اول، خداوند متعال میتونست پیامبرش رو به لفظ دیگه یاد کنه، مثلا پیامبری که خیش و قومشون بود یا همشهریشون بود، اما به اسم برادر اهل مدین شعیب علیه السلام رو یاد کرده، چون پیامبران مثل برادری هستن که امتشون رو خانواده و همخون خودشون میدونن و برای اونها دلسوزی فراوان میکنن. نکته دوم، خب حالا دستور جناب شعیب علیه السلام به قومش چیه؟ اولا دستور به عبادت و پرستش خدای یگانه است، و اعبد الله ولا تشرکوا به. اما در مرتبه دوم یک دستور اقتصادی میده، در کالاهایی که با پیمانه یا وزن سنجیده میشن کم فروشی نکنید، که اگر این کار رو کردید میترسم از عذاب سخت برای شما. شنوندگان عزیز، مطلب قابل توجه اینه که عذابی که جناب شعیب ازش میترسه بابت یکی شرک و دوم ظلم اقتصادی، یعنی اگه میخواید خدا رو بپرستید باید مال حلال بخورید و الا بت پرست خواهید شد. حالا بتای قدیم رو بپرستید یا بتای بروز و به قول امروزی ها آپدیت شده و جدید رو بپرستید، در هر حالت خداوند ظلم به بندگانش رو بی جواب نمیذاره. نکته سوم، در آیه 84 حرف از نقص در معامله است، ولا تنقصو، اما در آیه 85 حرف از عدالت در مکیل و موزون هست. عدالت رو در معامله و در وزن و کیل رعایت کنید، و این به معنی تأکید دوباره برای جلوگیری از ظلم در معامله است. نکته چهارم، در آیه 85 بعد از دستور اقتصادی فرموده در زمین فساد نکنید، یعنی فساد اقتصادی یکی از فسادهای مخرب جوامع بشریه، و اگر اثر مخربش بیشتر از فسادهای دیگر نباشد کمتر نخواهد بود. نکته پنجم، چون پول و مادیات چشم آدمو به حقایق میبنده و به اصطلاح کور میکنه، چندین بار تو این چند تا آیه تذکر معنوی داده میشه. میفرماد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی اگر میخواید پیامبر و امام به نفع شما باشه، به شما خیر برسونه، اولین شرطش اینه که اونها رو بهشون ایمان بیارید، باور و اعتقاد پیدا کنید و ازشون اطاعت کنید. در آخر عرض میکنم اگه اونا که پیامبرشون رو میدیدن اینقدر نیاز به تقویت باور و ایمان به پیامبرشون داشتن، با اینکه معجزاتش رو دیدن ایمان نمی آوردن، پس ما که اماممون غائب از نظر هست چقدر نیاز داریم به دقت، به تحقیق، به مطالعه، به دنبال